بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. نسبت به سند این حدیث کلماتی را که در اینجا خونده شد و خونده نشد حدوداً 50 عبارت از بزرگان علماء قوم از قرن دوم و سوم، چون تاریخ وفات احمد بن حنبل 421 و تا زمان معاصر همه بزرگانشون اعم از محدثین و مفسرین و اصولیین و رجالیین این حدیث را رد کردند. ضمن اینکه به اسانید این حدیث در کتابهاشون وقتی مراجعه کنیم و رجال این حدیث را بررسی کنیم و بر اساس ضوابط جرح و تعدیلشون نگاه بکنیم این معنا را تصدیق خواهیم کرد که این حدیث صحت ندارد. به همین مقدار اکتفا می‌کنیم در جهت سند. بحث دوم ما در جهت دلالت این حدیثه. به یک جهت اشاره کردم قبلاً و اون این بود که این حدیث اگر سند داشته باشه و صحیح باشه نه فقط دلالت میکند بر مدح، نه فقط دلالت میکند بر عدالت، بلکه دلالت دارد بر عصمت. عرض کردم که نسبت به هر کسی اگر مولا امر کند، یعنی شارع مقدس، شارع مقدس امر کند به اطاعت از او و اقتداء به او به نحو اطلاق بدون هیچ قیدی، این امر اگر ثابت باشد کاشف است از عصمت اون متبوع، اون مقتدا، اون کسی که امر شد که از او متابعت و اطاعت و اقتدا کنید، و الا لازم میاد تناقض. این است که در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که امر شده به اطاعت اولی الامر، و این امر هم مطلقه، هیچ قیدی نداره. باید قائل بشیم به عصمت این اولوالامر، و الا تناقض لازم میاد. یا در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این امر به کون مع الصادقین یعنی امر به اطاعت و متابعت و اقتداء، اینکه با صادقین باشید، یعنی تمام اون چرا که میگن بپذیرید، تمام اعمالشون برای شما و افعالشون حجت هست، اصلا با اونا باشید. کونو مع الصادقین، باید این صادقین معصوم باشند و الا نمی شود، محال است امر شود به اقتداء به کسی، با بودن با کسی به نحو اطلاق. لذا در روایات، بنده خودم هم دیدم این روایت را، روایت عجیبی است نسبت به والدین، که اگر جائز باشد سجده برای غیر خدا، والدین را باید سجده کرد. این همه امر به اطاعت والدین، این همه امر به عدم مخالفت از والدین، این همه امر به اینکه کمترین آزاری و اذیتی و ایذایی به والدین نداشته باشید، در این حال و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. و این مطلبی است که مفروغ عنه، لذا در مثل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم چاره ای ندارن که بگن این آیه دلالت بر عصمت داره، و خوندیم و گفتیم، عبارت فخر رازی را هم ظاهرا نقل کردم، و همچنین در آیه مبارکه کونو مع الصادقین که الان خوندم دلالت بر عصمت میکنه و دارن در تفاسیرشون. این یک مطلب فیما یتعلق به دلالت این حدیث. مطلب دوم عبارت از این است که در این حدیث این چنین است که تک تک اصحاب کالنجومند، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اگر مراد از این اصحاب همین اصحابی باشن که آقایون میگن، اونم به همون معنای وسیعش، ما در موارد تعارضاتی که بین اقوالشون هست، تضادهایی که بین خودشون وجود داشته، شکی نیست که این صحابه، حالا ما بزرگانشون رو حساب بکنیم، کاری با اون عربهای عرض کنم که دیگه خودشون میگن همه این اعراب صحابه هستن، نه، همون سرشناسهاشون و سرکردهاشون، اینا به جان هم افتادن و همدیگه را کشتند. خب اگر بنا باشد تک تک اینها قابلیت داشته باشند برای اقتداء و اقتداء به هر یک از اینها هدایت است و نجات است و فلاح است و صلاح در دنیا و آخرت. این کیفه یجتمع، بالاتر از این حدیثی دارند که در جای خودش بحث خواهم کرد به حول الله و قوته. حدیثی دارند در مورد شیخین، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. خب این امر امر مطلقه، به هر دوی اینها اقتدا کنید. اگر این سند تمام باشه، که تمام نیست، که در جای خودش از کتابهای خودشون بیان خواهم کرد، در مواردی که اینها با هم تعارض داشتن، تناقض داشتن، چه بکنیم؟ پس بنابراین نمی شود این حدیث را قبول کرد دلالتن. اولا دلالت بر عصمت می کند که صحابه هیچ کدامشون معصوم نیستند از نظر اونا، ما ائمه مون را معصوم می دانیم که هستند. این اولا. ثانیاً این حدیث دلالت دارد بر اطاعت متناقضین، متضادین، متعارضین، که این تالی فاسده. ثالثاً این حدیث با اخبار قطعیه خودشون که در کتبشون هست از سیره صحابشون، تناقض داره این حدیث و نقض میشه دلالت این حدیث. اگر دلالت بر عدالت بکند، به اون موارد کثیری که هست در احوالات صحابه، از قتل نفس محترمه به غیر حق، از زنا، از شرب خمر، از ربا و امثال ذلک، از گناهان کبیره‌ای که به هیچ وجه قابل جمع نیست و قابل توجیه نیست، قابل تأویل نیست، که اگر وارد این جهت بخوایم بشیم، خود این جهت چقدر وقت خواهد گرفت؟ مطلب چهارم اینه که این حدیث با صریح کتاب منافات داره و حدیثی که تعارض داشته باشه با صریح کتاب و نص قرآن مجید، این حدیث نیست، این دروغه. اگر این حدیث دلالت کند بر عصمت، حالا عصمت که اونا نمیگن، دلالت کند بر عدالت عموم صحابه، شما با آیه افق چه میکنید؟ مگر در بخاری و غیر بخاری نیامده اسامی اون اصحابم ذکر شده که اونا مدعیان که عایشه را افک زدند و تهمت و افترا بستند؟ و امثال ذلک از آیات. همه این مباحث بعد از فراغ از جهت اولاست که جهت اولا جهت سند بود. پس بنابراین این حدیث نمیتواند دلالتن دال بر عدالت صحابه باشه. بعد از فراغ از جنبه سند میاییم بر سر متن این حدیث در جهت سوم. متن این حدیث معلوم شد که متنی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این شکل از رسول الله صادر نشده. بعد از فراغ از بحث سند میگم، حدیث اینطور نیست. این حدیث در مورد اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست. اینها برداشتن این حدیث را مبتورن، مبتورن یعنی زیدش را قطع کردن، این نشانه که هو الابتر دیگه، مبتورن در کتاباشون ذکرش کردن و خواستن منطبقش کنن بر صحابه خودشون، یعنی اونایی که معتقدن به صحابیتشون به همون معنای وسیع. و این حالت اختصاص به این حدیث نداره. در تحقیقاتی که کردیم خیلی از این تصرفات شده که حدیث را یا از اولش چیزی را اسقاط میکنند یا از آخر اسقاط میکنند، یا این حدیث در یک مورد خاصی وارد شده که در کنارش قرائنی بوده، قرائن لفظیه و قرائن مقامیه، حدیث را مجردن از قرائن نقل کردن. برای هر کدوم مورد داریم ها، شاهد داریم، نظیر داریم. یا حدیثی در مورد اهل بیت علیهم السلام نازل وارد شده، برداشتن تصرفی درش کردن، برش گردوندن، جا به جا کردن اسماء را و برای صحابه قرار دادن. هیچ میدونید حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی، علی منی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی، در کتبشون هست ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی الا لا نبی بعدی، ولی حسنش اینه که اون حدیثی که در امیر المؤمنین در بخاری و مسلم هست اما اون یکی نیست. مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شدن به این که درهای خانه های اصحابی که بر مسجد، همین مسجد النبی، باز می شد درها را ببندن الا باب علی علیه السلام، که بنده رساله ای در این حدیث نوشتم. همینو برگردوندن به ابوبکر الا باب ابوبکر. و تحقیق کردم به اثبات رسیدم اون دروغه. چون عجیب اینه بعد از اینکه اونو درست کردن مثل ابن الجوزی برمیگرده میگه که بله این شیعیان دروغگوان دیگه، حدیث درباره ابوبکر برش داشتن برش گردوندن، درباره علیش کردن. تا این اندازه رو داشتن. اینا بررسی شده دقیقاً کلمه به کلمه. از جمله احادیث مثلا الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. خب چقدر این مدرک داره این حدیث در کتبشون؟ ابو بکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه. که تحقیق کردم سندش رو به اثبات رسوندم دروغه از کتب خودش. علی حال این است که عجیبه، قضایا خیلی عجیب تر از این حرف هاست. مثل این چراغ روشنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مباهله حضرت امیر و صدیقه طاهره و حسنه رو به خودشون بردن. یک دنیا مدرک داره این قضیه و سند داره. ما غافل بودیم، کسی از خارج از یکی از کشورها زنگ زد گفت که اینجا مجلسی منعقد بود، اون آخوند اومد گفت به این که پیغمبر اکرم برای مباهله ابو بکر را بردن و زن بچه ابو بکر را، عمر را بردن و زن بچهش را، عثمان را بردن و زن بچهش را، اولادش را. این حدیث در کجاست؟ او که اونجا در اون جلسه بوده بنده خدا، خودش از علماست، از فضلاست، براش تازگی داشت. اتفاقا ما هم غافل بودیم، از بعد مراجعه کردیم دیدیم بله یه چنین چیزی هم جعل کردن. باور میکنید؟ علی حال این حدیث از همون احادیثه که این حدیث در کتب ما موجوده. مرحوم شیخ صدوق به سند این حدیث را روایت کردن از امام صادق عن آبائه، یعنی از امیر المؤمنین، سند منتهی میشه به امیر المؤمنین، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما وجدتم فی کتاب الله عز و جل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه. اون چی که در قرآن هست باید بهش عمل کنید، شما معذور نیستید ترک کنید. و ما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنه مني فلا عذر لكم في ترك سنتي و ما لم یکن فیه سنتون منی فما قال اصحابی فقولو بهی فإنما مثل اصحابی فیکم کمثل النجوم بأیها اخذ اهتدی و به ای اقاویل اصحابی اخذتم اهتدیتم و اختلاف اصحابی لکم رحمتون فقیل یا رسول الله و من اصحابک قال اهل بیتی. این روایت را شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت کردن در یک چاپ صفحه 50، در یک چاپ صفحه 156 مرحوم مجلسی این حدیث را از معانی الاخبار در بحار آوردن در جزء 22 صفحه 307. حالا همین متن را بنده از کتب عامه براتون نقل کنم، همین متن را، البته با یه خردی ریزی تفاوت. نگاه بکنید شما رو به خدا. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله مهما اوتیتم من کتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد فی ترکه فإن لم یکن فی کتاب الله فبسنت منی ماضیه فإن لم تكن سنت منی فما قال اصحابی ان اصحابی بمنزلت النجوم فی السماء فأیما اخذتم به یا ایما کدوم صحیح اونایی که ادبیات بلدن فأیما اخذتم به یا فأیما اخذتم به اهتدیتم و اختلاف امتی رحمتم. دیدید؟ اون وقت در زیلش قیل یا رسول الله من اصحابت؟ قال اهل بیتی. این زیل در اسانید آیون، در الفاظ حدیث، در کتب آیون موجود نیست. و حال اینکه باید باشد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم این حدیث دلالت بر عصمت میکنه، ائمه اطهار معصومن. یک، گفتیم این حدیث دلالت میکند بر اینکه هر یک از اصحاب قولش حجت، به هر یکی از اقوالشون اخذ بکنید شما مهتدی هستید، و این حالت اهل بیت ائمه علیهم السلام اینه. لذا ما در روایات داریم که اگر روایتی را از من شنیدی میتونی نسبت بدی به از امام باقر، شنیدی نسبت بدی به امام صادق، از امام صادق شنیدی نسبت بدی به امام رضا علیه السلام. داریم در روایات که ما همه یه چیز میگیم، و اگرم احیانا در کلماتشون احیانا میبینیم اختلافی وجود داره، این مسئله تقیه است که خودشون هم گفتن. پس باید اهل بیتی وجود داشته باشه. سندش ابن الولید که شیخ صدوقه، عن الصفار، عن الخشاب، عن ابن کلوب، عن اسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن آبائه قال قال رسول الله. این هم سندش. دوباره بخونم. ها، آدرس رو میخوای؟ این در کتاب المقاصد الحسنه، همین عرض کنم که سخاوی، حافظ سخاوی به این لفظ آمده، در کتاب دیگر هم آمده. میخواید بازم بخونم براتون؟ ولی کافیه. بله، این چاپی که بنده نقل کردم صفحه 26، این در صفحه 34. در جاهای دیگر هم هست اگر میخواید بخونم، در مصادر دیگر هم هست حدیث ابن عباس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پس این میشه یکی از مواردی که تصرف در احادیث میکنن که دو کار بکنن، یک فضیلتی و منقبتی از اهل بیت کم بکنن، دو اون چی که برای اهل بیت هست برای صحابه درست بکنن. و از اون جایی که به قول مرحوم صاحب عبقات رحمت الله علیه که ایشون گاهی می‌نوشتن از آیات علو حق آن است، این تعبیرش از آیات علو حق این است که 50 نفر بلکه بیشتر از قبیل احمد ابن حنبل و امثال ذلك اینا بگن این حدیث دروغه، این از آیات علو حقه. حالا اگر یک عالم شیعی بیاد این روایت صدوق را نقل بکنه و این زین را هم نیاره، از علمای شیعه هم باشه، دیگه درباره او خودتون قضاوت بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.